se bouche. صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
به گوش ترانه ها را مقاله ها را فسانه ها را به گوش ترانه ها را مقاله ها را فسانه ها از رادیو پارس به گوش.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و 079-101-7062 برای دوستانی که مایل هستن پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 12 ماه نوامبر 2017 برابر با 21 آبان ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امروز دو گفتگو داریم که توجهتون رو به این گفتگوها جلب میکنم. اول ترانه‌ای میشنویم از شهزاده سپانلو.
عاشقام شیشه عمرم قصه ها
شنوندگان ارجمند، گفتگو رو جناب امیری تنظیم کردن با جناب محمد نوریزاد. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم.
با آقای محمد نوریزاد، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار و منتقد حکومت ایران. جناب آقای نوریزاد، با تشکر از اینکه در این مشغله کاری که دارید پذیرفتید در خدمت شما باشید.
زحمت نداشتن رسانه رو برای ما شما متحمل میشید.
سپاسگزارم. آقای نوریزاد، در صحبتی که من قبل از اینکه شما به شیراز تشریف ببرید با شما داشتم، به مراسم 7 آبان رفتید. از اون مراسم اگه به ما یک مختصر کوتاه بگید چه اتفاقاتی افتاد، ممنون میشم تا سوالات بعدی رو من از شما داشته باشم.
واقعیتش ما وقتی میریم شیراز یا میریم پاسارگاد یا از کوروش وقتی اسم میبریم، قصدمون این نیست که نقش قبر بکنیم و به جای جمهوری اسلامی مثلا هخامنشیان رو بر بکشیم یا مثلا به دور دست های باستانی بریم و ایران مقتدر اون عصر رو در نظر بیاریم و اون رو به رخ بکشیم. همه ما وقتی از کوروش اسم میبریم، به یک انسان شایسته و با ادب، فهیم، دوست داشتنی، انسان دوست، ایرانی چشم داریم که ناگزیر همه رو در برابر بزرگی های خودش به تمکین وامی داره. من به همه این آیت الله ها و سرداران سپاه میگم آقا یک کدوم از شما ها از این کارهایی که کوروش کرده و در تاریخ ماندگار شده انجام بدید، ما به سمت شما متمایل میشیم. حتی با همین لباس آخوندی آیت اللهی بیایید همین کارا رو بکنید، ما طرفدار شما میشیم. ما که دنبال استخوان پوسیده و خاک شده کسی نیستیم، که ما دنبال یک اسم هم که نیستیم، به دنبال منش کوروش هستیم، روش و رسم انسانی او هستیم. یکی از شما آیت الله ها هم اگر کار او رو دنبال بکنید، مثل او برای انسان احترام قائل بشید، بین انسان ها تبعیض و تفاوت قائل نشید، حقوق مردم رو محترم بدارید، سر به سر عقیده مندی مردم نگذارید، ما همون احترامی که برای کوروش داریم برای شما هم قائل میشیم. منتها اینها رنجی که میبرن از بلندای شخصیتی و انسانی کوروش و میبینن در برابر او نمیتونن عرض اندام بکنن، به همین دلیل راه ها رو بسته بودن و اجازه ندادن حتی یک نفر از مردم در اطراف مزار کوروش آماده باشه، حضور داشته باشه که بتونه حتی یه عکس بگیره. یعنی یک جمعیت فراوانی از مأموران با ادوات نظامی اونجا جمع کرده بودن که مردم نرن به سر مزار کوروش. خب این رو شما یک سال مانع شدید، دو سال مانع شدید، با درون مردم چه کار میکنید؟ این مردم مشتاق دگرگونی هن، مشتاق راستی هن، درستی هن. کوروش رو بر صورت شما خاک افشاندید و اجازه ندادید مثلا کسی بره پاسارگاد، تمام درها رو هم بستید. این گرایش درونی و این خواست درونی مردم رو چه کار میکنید با این که نمیتونید در بیفتید؟ بله، واقعیتش ما اون روزها در شیراز هر جا رفتیم با مأمورین مواجه شدیم که راه‌های اصلی، فرعی‌تر رو با گماردن مأمورین بسته بودند و اجازه نمیدادن کسی به سمت پاسارگاد، به سمت تخت جمشید، حتی به سمت آثار باستانی که تو همون حوالی بود بره، و ما ناگزیر برگشتیم و آمدیم به سمت حافظیه که خود بنده رو بازداشت کردند و بعد گفتن شما دیگه نمیتونید شیراز باشید، بردن فرودگاه و بنده رو برگردوندن. خلاصه منظور من این هستش که من توی اون اتومبیلی که آقایون اطلاعاتی ها منو می آوردن فرودگاه، همین رو بهشون گفتم. گفتم شما از شخصی میترسید، از اسمی میترسید، از روی رویه و رسمی میترسید که در خودتون کوچکترین نسبتی با اون نمیبینید. شما از اقبال مردم، از هجوم مردم برای کوروش میهراسید و از اینکه ببینید یه جمعیت فراوانی در اطراف مزار او هستن بدنتون کهیر میزنه. علتش هم کوچیک بودن شماها و بزرگ بودن کوروش. من در کنار شما هستم برای پرسش های دیگر.
در واقع شما جوابای منو در صحبت خودتون دادین. من سوالی که پیش میاد در واقع مراسم هفته آبان در سالهای گذشته هم بوده، ولی ما شاهد هستیم که در این سالهای اخیر خیلی مراسم از طرف مردم پرشورتر برگزار میشه و مردم پافشاری بیشتری میکنن. تحلیل شما چه هستش که چرا مردم به این سمت روی آوردن؟ خب ما در سالهای گذشته مراسم هفته آبان بوده ولی به این شدت در واقع بهش پرداخته نمیشد از طرف حتی مردم.
باور کنید دوست من، اگر حکومتی بر سر مردم بود که همین کارها رو میکرد، به مردم بها میداد، به قانون احترام قائل میشد، به حقوق مردم بها میداد، دوستدار مردم بود، رنج مردم رو میفهمید و برای زدودن رنج مردم سر از پا نمیشناخت، دزد نبود، آدم کش نبود، با مردم دوست بود، هیچ وقت این اقبال عجیب و پرشکوه به کوروش رخ نمیداد. مردم گرچه کوروش رو دوست می داشتن ولی اینجوری هجوم نمی بردن. هجوم مردم به سمت کوروش یعنی ما از جمهوری اسلامی و از کارهایی که انجام میده متنفریم. ما دوست داریم حکومتی رو که برای مردم ارزش قائل بشه، نه اینکه بگیره به بند زندانی بکنه، بزنه بکشه بدون اینکه به قانون پاسخگو باشه. شما نگاه کنید الان رئیس قوه قضاییه میگه که ما 15 میلیون پرونده قضایی رو امسال رسیدگی کردیم. در اطراف هر پرونده دو نفر این و دو نفر اون بر اگر درگیر باشن، یه چیزی غریبه، واقعا میگم 60 میلیون نفر انگار پریشانی قضایی دارن. دستگاه قضایی هم یعنی استراب، نگرانی، یعنی بی سرانجامی، این که آدم ممکنه اصلا سالها درگیر یک پرونده باشه. هجوم مردم به سمت کوروش هجوم مردم به سمت ادب، به سمت خردمندی، به سمت راستی و درستی است و نه به سمت یه سنگی که از دوران باستان اینجا به جای مانده. مطلقا اینجوری نیست. همین امروز جمهوری اسلامی اعلام کنه که آقا ما در کنار مردمیم، با مردمیم، هیچ فرقی با اون نداریم، احترام میگذاریم، بهایی نمیشناسیم، مسلمان نمیشناسیم، بین ما شیعه و سنی و بهایی فرقی نداره، همه محترمن و کسی اجازه نداره به مردم زور بگه. خب مردم متمایل میشن اگر درستیه اینها رو ببینن، ولی اینا از بس آدم کشتن، دزدیدن، فریب دادن، دروغ گفتن، مردم نفرتشون رو با روی آوردن به کوروش به این نظام باز می نمایانند. و جز این هم به گمان من دلیل دیگه ای نداره.
جناب آقای نوریزاد، با توجه به در واقع شرایطی که در ایران وجود داره، ما شاهد این هستیم که مؤسسات مالی همشون ورشکسته شدن، پول مردم رو به نوعی در واقع بالا کشیدن و خیلی از این مردم اعتراض کردن و معترض هستن. تحلیل شما در رابطه با این مسائل چیست؟ آیا به نظر شما این هدف گذاری شده از سیستماتیکه و پشت این هدف گذاری اگر هستش به نظر شما چه برنامه‌ای هستش؟
این شرکت‌های سرمایه گذاری بودن و می‌دزدیدن، صدای مردم به جایی نمی‌رسیده. مثلا من خودم توی خوزستان شاهد یک نهاد سرمایه گذاری بودم که نیروی انتظامی باهاش همکاری می‌کرد. اینها میلیارد پول مردم رو بالا کشیدند و رفتن که رفتن، پول مردم خورده شد بدون این که اصلا کسی بیاد پاسخگو باشه. اینها بوده پراکنده توی استانها ولی به این شکل گسترده نبوده. دلیلش هم اینه که آقایون وقتی میرن توی عراق اسلحه میبرن، سلاح میبرن، جمعیت میبرن، میرن سوریه، اینا پول داره. به بانک مرکزی فشار میارن که آب ما پول بده. بانک مرکزی هم به این به صلاح شرکت های سرمایه گذاری و سپرده گذاری میگه آقا پول بدید، و بعد هم یه دفعه اون پول تو سوریه و این ورانور بالا کشیده شده، خورده شده، بانک مرکزی هم پولی نداره به اینا تزریق بکنه اینا، و این شکل در میاد. پشت تک تک این شرکت های سرمایه گذاری یا سپرده گذاری دزدی های کلان حکومتی است. حالا چه مستقیم بانک مرکزی در این دزدی ها سهم و نقش داره یا با واسطه، به هر حال اعتراض مردم، مردمی که دار و ندارشون رو باختن، انگار که در یک قمار حکومتی که یک طرف حکومت بوده، نظام جمهوری اسلامی بوده، مردم با اعتماد به این که آقا این با مجوز رسمی بانک مرکزی آمده، یک چنین کاری کرده، یه معاهده اینجوری رو برگزار کرده، وگرنه به هر 20 طرفایی که نمیشه اعتماد کرد. من احساس میکنم مردمی که اعتراض میکنن دار و ندارشون رو باختن، یعنی دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن. زدن و پراکندن این مردم به این معنی است که مردم شما اون خشمی که دارید توی این شعارهاتون ابراز میکنید ببرید تو درون خودتون. این خشمهای فرو خورده خب یه روزی منفجر میشه، اونجاست که دیگه عبا و عمامه و قبه‌های سرداری دیگه نخواهد شناخت. اینا اگر شعور داشتن با مردم از سر راستی و درستی داخل میشدن و غم مردم رو میخوردن. اینا همه مستضعفن، همه مردمی هن که درمانده هن، 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، طرف زندگیشو فروخته 100 میلیون، و بعد یه دفعه آمده هیچی تو دستش نیست. من روزهای تلخی رو برای آقایون پیش بینی میکنم از همین مردمی که آسیب های این چنینی دیدن، و اون روز دیر نیست.
بعد آقای نورزاد، با توجه به صحبت های شما، تحلیلی که وجود داره در رابطه با همین مؤسسات مالی که در واقع میشه گفتش، حالا ما داریم شعارهایی هم که علیه رئیس قوه قضاییه داده میشه، میگن خب خود سپاه در واقع به صورت سیستماتیک و هدفمند این اتفاقات رو رقم زده تا اون احساسات مردم رو برانگیزه و به دنبال یک کودتایی هستش، میگن خب مرگ آقای خامنه ای نزدیک. این تحلیلایی که وجود داره، شما چقدر با این تحلیل موافق هستید و چقدر سپاه رو در واقع مقصر میدونید در زمینه این اتفاقاتی که الان افتاده؟
در این که سپاه این معترضان رو یه مدتی آزاد گذاشت که فریاد بکشن، تن دولت مردان رو بلرزونن، تردیدی نیست. اما این که حالا کودتایی در راه هست، فردا سپاه میخواد کودتا بکنه، نه، من به این چیزها اعتقادی ندارم. اصلا سپاه نیازی به کودتا نداره، ما الان در دل یک کودتا هستیم. الان شما انگوش بر یکی از مقدرات این مردم بگذارید ببینید کدوم یکی دست سپاه نیست. الان آدم های سپاه وزیرن، وکیلن، اینور اونور هستن، هر کجا تمام زد و بند های اختصاصی و اقتصادی و اطلاعاتی و امنیتی دست سپاه. یعنی سپاه اصلا نیازی به کودتا نداره. اینا خیلی نرم و خزنده تمام استوانه های این کشور رو در اختیار گرفتن. یعنی ما یه مملکت دوست زدیم که حالا لباس سپاه بر تن داره و قبه های سرداری بر دوش.
در واقع تحلیل این گونه هستش که میگن خب رژیمی که در ایران حاکمیتش به اسم یک رژیم آخوندی شناخته میشه، و از طرفی هم از طرف مجامع بین‌المللی ایران هم تحت فشار هست. اینا به دنبالی هستن که یک رفرم ظاهری رو در واقع در ایران رقم بزنن و حکومت آخوندی رو به نوعی در واقع سرنگون کنن و اون چارچوب اصلی رو نگه دارن. آیا به نظر شما این تحلیل درست هستش یا نمیشه روش حساب کرد؟
بعید نیست. من احساس هم اینو بارها گفتم که اگر سرداران سپاه این روزها به آیت الله ها و آخوند ها و بیت رهبری به تعبیری سواری دادن یا جاده صاف کن برای اینا بودن، بلافاصله بعد از آقای خامنه ای ورق برمیگرده. من تک تک آیت الله ها رو میبینم که میدوند به در خانه سرداری و از ریسمان اون سردار بیاویزن از ترس مردم، و هر کدوم از این آیت الله ها به یه سردار پناه میبرن. بله، اون روزهایی که آقای خامنه ای رفته باشند و سپاه تمام عرصه های این کشور رو در اختیار گرفته باشه، روزهاییست که آیت الله ها هیچ نقشی، هیچ سهمی در چند و چون این کشور نخواهند داشت. روزهای حساسی خواهد بود.
بله، ما شاهد این هستیم که در منطقه خب جنگ هایی وجود داره و سپاه و جمهوری اسلامی داره تحریک میکنه، حتی خب با موشکی به سمت عربستان سعودی در واقع پرتاب شد. از طرفی هم آقای قاسم سلیمانی در واقع در یکی از سخنرانی‌هاش به صورت علنی اعلام کرده که جنگ بعدی که در ایران خواهد بود جنگ فرقه و مذهبی است. آیا اینا خودشون در واقع به دنبال این جنگ نیستن، به دنبال روشن کردن آتش این جنگ نیستن؟ نظر شما در این زمینه چیه؟ تحلیل شما چی هستش؟
اینا آدمای کوچولویی هستن. مثلا سرمانده سپاه سردار سلیمانی، دکتر ولایتی، خلاصه این نماینده های مجلس، دولت مردا، بیت رهبری، اینا آدم های کوچولویی هستن. یعنی دانش کشورداری که ندارن، دانش فرض بفهمید که ارتباط و تعامل با دنیا رو که ندارن. اینا آدم های بحران ها هستن. یعنی در بحران ها که دهان همه بسته است، اینها میان یه نعره می کشن، وگرنه اینا بزدلتر از اونی هستن که بخوان کاری بکنن فراتر از اون چارچوب هایی که براشون مشخص شده. به گمان من جاسوس های اسرائیلی و آمریکایی که در دل سپاه و بیت رهبری خانه کردن، این حرفا رو تو دهن اینا میگذارن و از بلاهت اینها استفاده میکنن. وگرنه کدوم آدم ابلهیست یا آدمی که مختصری با عقل و درایت رابطه داشته باشه بیاد بگه آه جنگ بعدی جنگ مذاهب مثلا بین شیعه و سنی؟ آخه کی میاد این حرف رو بزنه؟ عقلا تا بوده پرهیز میکردن از اینکه یک چنین چیزی رو بر زبان بیارن. اینکه حرفی میاد یک چنین حرفی میزنه نشون میده که بر دهانش این حرف رو گذاشتن با تحلیل هایی. و این آدم هم آدم کوچکیست، دانشی که نداره برای این که بتونه با جهان مجاور خودش ارتباط درست و معقول و منطقی و دیپلماتیک برقرار بکنه. من گمانم این هست که اینها آدمای کوچیکی هن، اون جاسوس ها در دل سپاه، در دل بیت رهبری آدم های زیرکی هن و خواسته های خودشونو از زبان اینها جاری میکنن.
من خواسته های اونا چی هستش؟ آن روشن کردن آتش این جنگ است به خاطر بقای حکومت خودشون، سرکوب مخالفین. آیا این اهداف پشت این صحبت ها خوابیده یا نه به نظر شما؟
به نظر من بله، جاسوس هایی که در بیت رهبری و در سپاه از اسرائیل و آمریکا و روسیه خانه کردن، از کوچک بودن این آدم ها استفاده میکنن. اینها مثلا شما نگاه کنید، سالهای سال زیر چشم اینها یه تأسیسات هسته‌ای زیر زمین ساخته شد، حسابی که رمق پولی ایران رو مکیدن، بعد راه رو بستن و بتون ریختن تو قلب راکتور. خب اینا آدم های کوچیکی هن که کار رو به اینجا میرسنن. و بعد یا مثلا شما نگاه بکنید، الان حزب الله آمده در سیبل خواسته های اسرائیل و آمریکا قرار گرفت، روسیه به شکل نمایشی میاد این ور قرار میگیره، استابی بازم یه پول گنده و فروش اسلحه به عربستان و دیگران و دیگران شروع میشه، و بعد حالا تکلیف حزب الله رو روشن میکنن، بعدش هم تکلیف موشک های سپاه رو. به همین دلیل اینها آدمای کوچیکی هن که هی مرتب انگار یه بچه هایی هم پول تو جیبی درشتی دارن، یه عده بزرگترها با فریفتن اینها این پول تو جیبی رو از دست اینا در میارن. منتها اون زیرکترها می نشینن، پا روی پا می اندازن، تماشا می کنن. این کوچک ها چه در ایران چه در عربستان سر کله هم می زنن، هم دیگر رو ویران می کنن به نفع همونایی که پا روی پا انداخت. من تصورم جز این نیست که بلاحت آقایون دستمایه بسیار شایسته ایست برای منویات اون زیرکترها که پا روی پا انداختند و این جنگ و جدلهای ابلهانه رو دارن تماشا میکن.
بعد شما به عربستان اشاره کردید، خب ما شاهد هستیم که بن سلمان با شاهزاده جدیدی که در عربستان روی کار اومده در واقع دست به اصلاحات خیلی خوبی زده. خب به هر حال عربستان به عنوان یک کشور متحجر شناخته میشه و جمهوری اسلامی ایران همیشه مثال میزنه در واقع عربستان به عنوان یک کشور متحجر. آیا به نظر شما اونا به دنبال این نیستن که حالا عربستان به دنبال نیستش که اصلاحات واقعی انجام بده و ایران از این قافله عقب مونده و به دنبال این هستش که همون جنگی که من میگم رو در واقع شروع کنن؟
خب عربستان برای اینکه گام های بلندی بتونه علیه ایران برداره نیاز داشت که در داخل یک رفرمی ایجاد بکنه، آخوندهای وحابی رو به حاشیه برانه و لقمه وحابیت رو بندازه تو کاسه ایران، بگه اگر برای شما وحابیت و مبارزه با وحابیت مهمه بیا ما اینو انداختیم تو کاسه شما، بگی حالشو ببر. ولی واقعیتش چه این رفرم هایی که عربستان در داخل کشور خودش ایجاد کرده چه نمایشی باشه چه واقعی، ولی یک دهنکجی حتما به جمهوری اسلامی هست برای آینده‌ای که من اون آینده رو زیاد با بحران آمیخته میبینم و حتما همچنان که در این کشور ما ابلهان فراوانی داریم که صاحب اختیار و صاحب امضا هستن، همین بلاحت به یک شکل دیگه‌ای در عربستان هم هست، ولی حتما ریسمانی که اینجا تاب میخوره در عربستان تاب میخوره یه سر دیگهش حتما به دست اسرائیل و امریکاست.
آقای نوریزاد من از شما تشکر میکنم که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتن. اگر صحبت پایانی دارید در خدمت شما هست.
درود بر شما، امید دارم سرزمین ما با این همه زخم و بحران و آشوب روزهای آرامی در پیش داشته باشه. این نیست مگر اینکه این آقایونی که با صدا بیعقلی الفت برقرار کردن مختصری با عقل و درستی و راستی بیامیزند و سرزمین ما آینده آرام و روشن و فهیمانه ای داشته باشه. منتها هر چقدر این کشور به سمت آرامش و رشد و فهم بره جا برای آخوندهای جهل گستر تنگ میشه، برای این نظام فاجعه آفرین تنگ میشه و همین دلیل اینها نمیتونن در یک جامعه آرام و روبه رشد قد برافرازند و حتما سرنگون میشن. احتیاج اینها به بحران. امید دارم نگران خودشون و دزدی های خودشون و پول هایی که بالا کشیدن لااقل باشن و بدانن که اگر اتفاقی در این کشور بیفته هست و نیست اینها روفته میشه و اون آینده‌ای که همش ازش پرهیز میکنن با شتاب اینها رو در آغوش خواهد گرفت. موفق باشید.
سپاس از شما.
دوستان نازنین توجهتون رو به شنیدن ترانه ای از علیرضا عصار به نام محتسب جلب میکنم.
محتسب مستی و ره دید و گریبانش گرفت. مست گفته ای دوست این پیراهن است افسار نیست. گفت مستی کین چنین افتان و خیزان می روی. گفت ای وز راه رفتن نیست ره هموار نیست. گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم. گفت رو صبح های قاضی نیمه شب دیدار نیست. گفت نزدیک است والی را سرای آنجا شویم. گفت والی از کجا در خانه خمار نیست. داروغه را گوییم در مسجد بخواب. گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست. گفت دیناری بده پنهان و خود را بارهان. گفت کار شهر کار درهم و دینار نیست. گفت از بحر قرامت جامعت بیرون کنم. گفت پوسیده است جز نقشی زبود و تار نیست. گفت آگه نیستی کس سر در افتادت کلا. گفت در سر اغوایه بی کلاهی آر نیست. گفت می بسیار خوردی کین چنین بی خود شدی. گفت ای بیهوده گو هر فکرم و بسیار نیست. گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را. گفت هوشیاری بیا اینجا کسی هوشیار نیست.
توجهتون رو جلب میکنم به گفتگو که با جناب غلام عسکری داریم. درود بر شما جناب عسکری. جناب عسکری صدای من میشنوین؟
بله بفرمایید در خدمت هستم.
درود بر شما.
درود بر شما
جناب عسکری. گویا که قطع بازوهای منطقه جمهوری اسلامی به ویژه حزب الله لبنان نخستین مرحله فروپاشی حکومت اهریمنی است. چهار کشور عربی امارات، عربستان، بحرین و قطر از شهروندان خود خواستند که به صورت فوری خاک لبنان را ترک کنند. موضوعی که به زعم بسیاری از ناظران حاکی از وقوع حوادث جدیدی در منطقه داره. نشریه اتلانتیک در این باره نوشته که خاورمیانه در آستانه یک انفجار بزرگ قرار داره و یک روزنامه نزدیک به دولت ترکیه هم نوشته که اسرائیل قصد دارد با 100 هواپیما به مواضع حزب الله در لبنان حمله کند. و البته گزارش های زیادی هستش. یک روزنامه یعنی شفق نوشته که در چارچوب نقشه از پیش طراحی شده اسرائیل به لبنان حمله خواهد کرد و عربستان به همراه امارات اقداماتی برای بی‌ثبات کردن قطر انجام خواهد داد. و همچنین بر اساس این اطلاعات از منابع موثق اسرائیل به دنبال حذف حزب الله است و به همین دلیل نیروی هوایی ارتش اسرائیل قصد دارد با 100 هواپیمای جنگی مدرن حملاتی سنگین و شوک‌آور به جنوب لبنان انجام دهد و در ادامه نیروی زمینی آنها وارد جنوب لبنان شده و ضربه آخر را به حزب الله بزنه. به هر حال این رسانه بازم اضافه کرده که بر اساس طرح بینشون امریکا درگیری ها تا عراق و سوریه کشیده خواهد شد که در پی آن تغییرات زیادی در کشورهای منطقه رخ خواهد داد. شرایط اگر که واقعا این جنگ اتفاق بیفته خیلی اسفناک خواهد بود. حالا چه سرنوشتی در انتظار حزب الله هستش به نظر شما؟
خانم عرفانی گرامی، من به شما درود میفرستم، به همکاران گرامیتون در رادیو فارس و همچنین به هموطنانم هم در داخل و خارج کشور. البته همونگونه که فرمودید این حزب الله لبنان که به اصطلاح سازمان سیاسی نظامی اسلامی شیعه است که در لبنان از سال 1980 با الهام از ایدئولوژی اسلامی متحجر روح الله خمینی ظهور کرد، متاسفانه از اون دوران تا کنون اگر به صورت اختصار هم بخواهیم جنایات این سازمان تروریستی رو همراه با سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی امنیتی و سران جمهوری اسلامی بخوایم فهرستوار بگوییم زمان زیادی رو میطلبد. اما از اونجایی که همواره هم نسلی های من حداقل بیاد دارن که بحران سازی و جنگ طلبی یکی از حرباهای راز بقای در واقع رژیم آخوندی بوده. به همین خاطر با صرف هزاران میلیارد دلار در منطقه و شرکت در جنگ های نیابتی در کنار حزب الله و سایر گروه های تروریستی در واقع ملت ایران رو در محرومیت های متعدد قرار داده و با حمایت از این گروه های تروریستی در واقع همچنان این منطقه رو میبره به سمت همون انفجار بزرگی که فرمودید. و از اونجایی که از زمان شروع جنگ یمن جمهوری اسلامی ضمن این که 5 سال همراه با بشار اسد جنایتکار میلیون ها سوری رو فراری داد از کشورشون و حدود 700 هزار نفر رو کشته و مجروح کرده و وضعیت اسفباری در شهرهای سوریه به وجود آورده، اما هر زمان در عراق، در سایر کشورهای دیگه، در افغانستان و در یمن مواردی اینچنین پیش آمده، بلافاصله جمهوری اسلامی با صرف میلیاردها دلار از سرمایه های ملی ایران در اون جنگ ها شرکت کرده. و به طور صحیح جناب عالی فرمودید که اسرائیل چرا میخواهد حزب الله لبنان را ابتدا مورد هدف قرار بگیرد. به این دلیل است که همون گونه که استهزار دارند هموطنان گرامی، از زمانی که جنگ سوریه کمی فروکش کرده، جمهوری اسلامی همراه با حزب الله شروع کردند از مرزهای سوریه به سمت بلندی های جولان برای درست کردن پایگاه ها و استقرار تسهیلات سنگین برای حمله به اسرائیل. به همین خاطر اسرائیل از اونجایی که در واقع آمریکا همواره پشتبان او بوده و کشورهای متحد دیگه هم داره، و مخصوصا در جریان اخیری که بین عربستان و جمهوری اسلامی آغاز شده و واقعا منطقه را به سمت یک انفجار بزرگ میبره، به اسرائیل از این موقعیت استفاده کرده و ضمن این که تعداد زیادی از این پایگاه ها و استقرار این سلاح‌های بزرگ را در واقع تا کنون توسط هواپیمای خودش زده، اما این بار شرایط به گونه دیگه است و این طرحی که در منطقه خاورمیانه تا شمال افریقا قرار است انجام بشود خارج از منافع امپریالیسم ها و دول استعمارگر و دول سرمایه‌داری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه همچنان که استحضار دارید این کشورها به منافع ابتدا به منافع داخلی خود فکر می‌کنند، و اگر فهرست از 2003 که سرنگونی رژیم صدام حسین به وقوع پیوست توسط آمریکا تا کنون می‌بینیم که همین کشورهای در واقع بزرگ و قدرتمند جهانی کارهایی رو در منطقه خاورمیانه کردن که کلن در جهت منافع مالی و استراتژیکی خود بوده و به هیچ عنوان اونچه که ادعا میکنن در جهت دموکراسی و حقوق بشر نبوده است. اما اونچه که من میخواهم در رابطه با رژیم جمهوری اسلامی بگویم این است که این حکومت همچنان که قبلا گفتم با بحران و جنگ طلبی میتواند به راز بقای خود ادامه بدهد، اما از اونجایی که خوشبختانه جنبش های داخلی، اهم از جنبش های کارگری، معلمان، مالباختگان، خانواده های جانباختگان دهه 60 تا کنون و مدنی، عقیدتی و سیاسی و شرایط زندان های فجیحی که جمهوری اسلامی برای زنان و مردان آزاده در ایران رقم زده، به همین خاطر برخلاف اونچی که 31 شهریور 1159 خمینی هنوز اون چهره واقعی شناخته نشده بود و توانست با وجود اون افکار متحجرش جوانان ایران رو در واقع تهییج بکنه به یک جنگ ناخواسته که قبلا خود او آغاز کنندش بود، با توجه به تحرکاتی که در واقع تحریکاتی که از ارتش صدام میکرد، به همین خاطر امروز تفاوتش بسیار زیاده با اون زمان و ملت ایران در اکثریت همسو و همراه با رژیم جمهوری اسلامی در این جنگ هایی که
در نظر داره در منطقه آغاز بکنه نخواهند بود. اما اون چی که من میخواهم به همین هموطنانم عرض بکنم، هموطنان گرامی، امروز کسانی که در زندانهای جمهوری اسلامی مدتها حتی زندانی آنها محکومیت آنها به پایان رسیده اما همچنان در زندان به سر میبرن و تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی به سر میبرن، همچون رضا شهابی که از دیروز تا کنون اطلاعی 101 و 102 و 103 او به دستم رسیده و شرایطی که خانواده و بستگان و همکاران محمود صالحی برایم ارسال کردن، میخواهم این رو از هموطنانم سوال بکنم. آیا از ابتدای کشتار جمهوری اسلامی از دهه 60 تا کنون شما میتوانید بگویید کدام یک از این جانفشانان راه آزادی، کدام یک از این زندانیان سیاسی، کدام یکی از این خانواده های زندانیان سیاسی، کدام یکی از این کسانی که امروز در زندانهای جمهوری اسلامی هستند برای منافع شخصی خود بودند؟ هرگز چنین نبوده، برای دفاع از منافع عمومی ملت ایران بودند. به همین خاطر من عاجزانه به عنوان یک درد کشیده رژیم های شاه و شیخ از تمامی هموطنانم در خارج و داخل کشور تقاضا دارم که از این خانواده های زندانیان و زندانیان یاری کنند و دفاع بکنند و رژیم جمهوری اسلامی رو همچنان که ما برای محمود صالحی کمپین در واقع راه انداختیم و امضا کردیم و خواهان آزادی ایشان شدیم، با توجه به اینکه آقای محمود صالحی در دهه سیاه 60 8 سال از بهترین دوران جوانیش رو در زندان های جمهوری اسلامی گذراند و پس از دستگیری های متعددی که از ایشان کردند هر دو کلیهش رو از دست داده و نیاز مبرم به دیالیز داره و اتفاقا روزی هم که ایشان رو دستگیر کردن جلوی بیمارستان سقز ایشان برای دیالیز رفته بود، الان در وضعیت بسیار بدی به سر میبره که ناراحتی قلبی هم به اون اضافه شده و این رژیم جنایتکار ایشان رو با زنجیر به پا در بیمارستان نگهداری کرده و از طرف دیگه رضا شهابی عضو سندیکای اتوبوسرانی تهران و هومه با توجه به اینکه 3 ماه هم از محکومیت زندانش گذشته، با توجه به بیماری‌های متعددی که داره و خانواده ایشان و کمیته دفاع رضا شهابی مرتب مرا در جریان قرار میده، به همین خاطر ایشان حاضر به آزادی رضا شهابی نیستن و از طرف دیگه زندانیان دیگری که در زندان مخوف رجایی شهر به سر میبرن اینها نیاز مبرم به حمایت دارن. هموطنان گرامی، 85 میلیون اگر فردا رژیم جمهوری اسلامی جنگی رو در منطقه ایجاد بکنه، آیا همین رژیم قاتل فرزندان شما نیست؟ آیا همین رژیم قاتل شما نیست؟ آیا همین رژیم باعث بمباران خانه های شما نمی شود؟ پس بهتر است که قبل از وقوع این جنگ طلبی و جنگ افروزی رژیم ما به پا بخیزیم و از داخل این رژیم رو فلج بکنیم و فرزندان برومند ایران اهم از زنان و مردان مبارز رو از زندانهای مخوف جمهوری اسلامی آزاد بکنیم تا بتونیم یک حکومت مردم سالار با رأی آزاد بدون دخالت دین در سیاست در کشورمان ایجاد بکنیم برای استقلال، آزادی، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. چرا که ملت ایران طی این 38 ساله اهم از جانی، مالی، شرافتی و عقب مندگی به اندازه 2 قرن خسارت دیده و اگر رژیم جمهوری اسلامی جنگی رو در منطقه آغاز بکنه باید انتظار به 2 قرن دیگه هم به عقب برگردیم و 2 قرن هم نیاز داشته باشیم تا بتوانیم به شرایط امروز برسیم. پس فکر واقعی رو قبل از وقوع باید کرد. اما از طرف دیگه من لازم میدانم یاد و خاطره پزشک متعهد این جوان 26 ساله تبریزی رامین پوراندرجانی که در جریان قیام مردم در سال 1188 حاضر نشد با جنایتکاران رژیم جمهوری اسلامی همکاری بکنه در رابطه با کسانی که در زندان کهریزک کشته شدند، ایشان رو مسموم کردند و در سن 26 سالگی صدای ایشان رو خاموش کردند. این رو محکوم میکنم و از طرف دیگه با توجه به اینکه من از ابتدا چه در نشست ها و در سخنرانی ها تجزیه طلبی رو به هر شکل محکوم کردم، اما ترور آقای نیسی رو در لاهه هلند باز محکوم بکنم توسط تروریست های جمهوری اسلامی، به خاطر این پیشون یک هموطن خوزستانی بودن، هرچند که من با تفکر این گروه و با روش این گروه و با مشی این گروه از ابتدا مخالف بودم که خواهان به اصطلاح جدایی خوزستان از بدنه مام وطن بودن. و از طرف دیگر میخواهم بگویم ملت ایران، جمهوری اسلامی 550 میلیارد تومان اختصاص داده که خط چهاربانده بین ایران و کربلا و نجف تأسیس بکنه، برای اینکه مردم برای زیارت قبر همو قاتلین آبا و اجداد ما بتوانن رفت آمد کنن، در صورتی که در همین اربعین گذشته حدود ده ها نفر از هموطنان ما در تصادفات مختلف در همین جاده ها کشته شدن، در صورتی که ما باید به اصل و نسب خود در تمدن و فرهنگ و لیاقت هایی که ما در تاریخمون داریم به اون دست پیدا بکنیم. من تقاضا دارم از جهل و خرافات و پیروی از این آخوندهای دکاندار دین دوری کنن.
جناب
داریوش اسکری. فروهر خواهش میکنم
یک سوال
اگه اجازه بفرمایید اگه اشاره بکنم لطف کنید این مورد رو من حضور هموطنان عزیزم برای حمایت از پرستو فروهر که پدر و مادر شایسته ایشان رو نیروهای اطلاعاتی امنیتی کارداژین کردن، داریوش فروهر و پروانه اسکندری که از مبارزین دوران 1332 و دوران مصدق بودن، اینها رو کارداژین کردن، گفتن که خانم پرستو فروهر پس از 3 روز از سالگرد قتل پدر و مادرش باید در دادگاه های فاسد جمهوری اسلامی باید حضور پیدا بکنه برای محاکمه تبلیغ علیه نظام. ببینید هموطنان گرامی، شما به اینجا تصور بکنید که این قاتلین خودشون در رأس قوه قضاییه فاسد نشستن، اما فرزند یک دو نفر جان باخته راه وطن رو قصد دارن که محاکمه بکنن و ایشون رو در واقع به زندان محکوم بکنن. ضمن این که الان در زندان خانم نرگس محمدی در وضعیت بسیار بدی است، آتنا دائمی در وضعیت بسیار اسفباری است و سایر زندانیان دیگر همینطور. امروز وظیفه همه ما ایرانیان در خارج و داخل کشوره که بتونیم در مقابل این رژیم که خودش ضد خودش رو از درون ساخته و در حال فروپاشی است، برای اینکه دول استعماری و سرمایه‌داری به وجود این رژیم جنایتکار برای جنگ افروزی و منافع بیشتر آنها و فروش سلاحایی که آمریکا و عربستان و بحرین و امارات و قطر و سایر کشورهای دیگه میفروشه و 5 سال جنگ در سوریه تریلیاردها دلار و در عراق برداشت کردن، همچنان به دنبال منافع خودشونن و جمهوری اسلامی اتفاقا ابزاری است در دست اونها. ما باید از این جنگ افروزی جمهوری اسلامی جلوگیری کنیم و حمایت نکنیم از این رژیم جهل جور جنایت فساد آخوندی، و بدانیم که دشمن شماره یک که ملک ملت ایران همین رژیم آخوندی است و تمامی همت ما و تمامی جنبش ها باید به هم اتحاد پیدا کنند در داخل و خارج کشور و بتونیم این رژیم رو سرنگون کنیم و ملک ملت ایران از این وضعیت اسفبار بتونیم خلاصی بدیم. در خدمت هستم.
شما اشاره کردین به کشتار فجیع فروهرها که پروانه اسکندری رو سینه هاشو بریدند و در واقع کارد آجینش کردند، به طور خیلی ددمنشانه اینو کشتن. حتی معصومه مصدق، نوه مصدق رو هم همین کار باش کردن. دوتا سینه هاشو بریدند و با ضربات چاقو انقدر زدن که استخونهاش هم له کردند. این رژیم جنایتکار به جایی که خودش پای میز محاکمه بشینه، دیگرانو میخواد به پای میز محاکمه بشونه با این شرایط اسفناکی هم که الان داره، و ما خیلی نگرانیم که اتفاقی که در خاورمیانه بیفته مردم ایران هم دوچار این مصیبت خواهند شد. اینطور نیست که اینها مثلا برن اونجا فرضاً لبنان رو حمله کنند و یا یمن و قطر هم هر قراره مثل این که بهشون حمله بشه با جبهه متحده که به رهبری امریکا آماده بله. عملیات شده. این مردم بیچاره بله. لبنان و بقیه هم دارن چوب حزب الله، در واقع رژیم ایران رو میخورن. وقتی که سعد حریری استفاداد گفتش که ایران فتنه‌گره و میخواد که همه رو در دست خودش بگیره و باعث شده الان نه تنها مردم ایران دچار مصیبت باشند، بلکه مردم منطقه هم به بدبختی دارند گرفتار میشن. امیدوارم که این حادثه پیش نیاد و من فکر میکنم که احتمالاً عربستان سعودی فکر میکنه راجع به مسئله و تعیین میکنه که جنگ ایجاد بکنه، چون ها برخلاف برنامه های ریختن پروژه هایی دارن برای آینده شون که امیدوارم این مسئله پیش نیاد، جنگی نشه، چون بله. اولین قربانیانش مردم ایران خواهند بود.
بله.
جناب عسکری متاسفانه وقت ما داره پایان میرسه و سوالات زیادی بله. پیش من بود که میخواستم مطرح بکنم، ولی خب بله. نمیتونیم و ناچارن
بله.
باید ما گفتگو رو به یک فرصت بعد موکول بکنیم. اگر که شما یک جنبندی بله. از سخنانتون دارین در عرض یک دقیقه بفرمایید.
خواهش میکنم. من همون گونه که جناب عالی فرمودی، من تنها درخواستی که در جنبندی سخنانم از وضعیت داخلی کشور با توجه به فقر و فلاکت و گرسنگی و بیکاری و بحران‌های محیط زیست و شرایط درمان و دارو و فضاهای آموزشی، به طور کلی جمهوری اسلامی توجهی به وضعیت مردم داخل کشور نداره، از این جهت چیزی است به صورت عینی که من از هموطنانم تقاضا میکنم قبل از اون انفجار واقعی رخ بده و همچنان که جناب عالی به درستی فرمودی اون برنامه فلاکت و در واقع کشتار نصیب ملت ایران بشه و ملت‌های منطقه که از نظر ما تفاوتی نمی‌کنه، تمام ملت‌های منطقه ضربه دیدن و ضربه خواهند خورد اگر این انفجار بزرگ رخ بده. ولی من از هموطنانم تقاضا میکنم در داخل و خارج کشور اتحاد همبستگی بکنن و قبل از اینکه این اتفاق بخواهد در جهت منافع کشورهای سرمایه‌داری و قدرت‌های بزرگ استعمارگر آغاز بشه، ما تکلیف جمهوری اسلامی رو روشن بکنیم و ملک ملت ایران رو از وضعیت اسفبار این حکومت جنایتکار خلاصی ببخشید.
از شما سپاسگزارم
و سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتی. تا وقتی دیگر، بدرود.
بدرود. دوستان نازنین، از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردی سپاسگزاریم. بله، به پایان برنامه نزدیک شدیم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با یک ترانه پاییزی برنامه رو به پایان میرسونیم.
I'm gonna make you mine.